از اون طرف بخلی نیست کبود وقت هم نیست به این وقت مثلا سالی سه بار چهار بار بردارش شد دیدار میکنه خب سالی یه بار با طلبان امتران دیدار دست هرم میشه اما این اونتا مشکل اینجاست این بر پیگیری و خلاصه مطالبه خیلی ضعیفه دیگه خیلی ضعیف مثلا نهایت هم همه هنگ بکنم مثلا در حد این که قبل از ما مبارک مبلده مثلا خدمتشون برسند اونم اون چند سال که مثلا مبلدین رو بردن من بحثا اصلا مرتبط به حوزه نبوده که بحثا مرتبط بوده مثلا وضعیت فرهنگی کشور و مثلا تو تبلیغ مثلا اینجور چیزا رو بگید و تو این فضاها بیشتر رفت تخصص در مورد حوزه یه مقدار خب استنکاف میکنن از صحبت کردن به جهت این که بالاخره اون فضای مرجعیت و مایل نیستن خیلی ورود تخصصی توی مثلا ساختار و حوزه و مدیریت و حوزه و اینا بکنن به جهت اینکه خب برای فضای مرجعیت هست و برای بعضی از بخش سپرده شده به ایشون و بعد با هماهنگی مثلا مراجع مدیریت حتما کارو پیش ببره و اینا خب یه جهت تمایل نداشتن آقا هست منتها خب میگم معناش این نیست که برای ما پیگیری نکنیم
من
اونجایی
که دانشجو
بود
کار
تولید
علمی
نه
کار
حوزه
است
آره من اینو خیلی تاکید کردم
دانشجو
در علوم اسلامی آره تو فضای دانشگاه خیلی خوب کار میکنم یه جزوه رو 4-5 سال پیش قبل از اینکه آقا بیان قم آره قبل از این سفر اخیر آقا به قم دانشجوها کار کرده بودن توی مذاکرات هفتهیشون حاصل این مذاکرات هفته‌ایشون یه جزوه خیلی مفصلی بود راجع به تحول حوزه دانشجوها تو جلساتشون مطالبه رهبری رو پیگیری کرده بودن میگم نتیجهش انصافاً یه جزوه خیلی جوندار من حالا گذرات دیدم تیتراش رو بعد یه بخشش رو مطالبه کردم خوب بود یعنی مثلا اصلا انتظار نداشتم طلبه چه دانشجوها شناخت اینجوری از حوزه داشته باشن ریز مثلا آره آبرون رفتش ریز ریز آبرون رفته بیشه بعد ریز طرح داشت و اینو مثلا به بعضی از این آقایون حالا دی آقایون اینجا قوم نشون دادم کف کردن گفتن مواد خامیه خوبه برید به جلسه تو خودو مدرک کنید از اینطوریه ولی فقط این موضوع نبود مثلا یه دستبندی از موضوعات رهبری رو گذاشته بودن بعد هفته ای خودشون بحث میکردنش بحثای خیلی خوبی بود میگم حالا اون که مثلا جزوهشو نوشته بودن چکیده خروجی بحثاشون بود یعنی کلی خب عقبه بحثی داشت و بعد یه از اصل ضرورتش و امکانش و راهکارهای اجراییش و میگم من دو سه سال پیشم اینجا تو همین مرسدتون گفتم اونجا بخواستم سر مطالبات رهبری که اون برگاه که مرتبط با حالا وظیفتون مرتبط با بالاخره علاقتون و نیاز بسرم حالا حوزه بیتونه یا حتی شخصی یا سیاسی فهم اینا رو مثلا لیست کنید اول لیست کردنشون لیست کردن که میگم یعنی انتخاب دیگه یعنی کدوم دغدغه ها کدوم مطالبه ها تو درجه مثلا اول اهمیت یه انتخاب کنید بعد دیگه سر همه چیش بحث کنید از ضرورتش از اصلا ضرورت طرحش طرح یعنی مطرح شدنش حالا یه باری که اصلا مطلب ضروری هست ولی خب خیلی ضرورت نداره الان مطرح بشه و اگر ضرورت مطرح کردنش هست حالا اولویت گذاریش و اینکه تو چه درجه ای از اولویت قرار داره و به هر حال مثلا ترجم کنید خودش رو حالا یا مثلا مفهومی و تفهمی مثلا بگیم مد نظر رهبری چی بوده و بعد مثلا تبیینش تبیین که میگه بیشتر ناظره به چرایی کار مفهومی یعنی فهم اولیش تصوری تبیین یعنی خلاصه چراییش و بعد هم بحث خلاصه چگونگیش دیگه چگونگی آره اجرایش تو چگونگی اجرای خب مفصل دیگه میرسیم به خلاصه راهکارها و خلاصه
نقد و بررسی شیوه‌های اجرایی. تقریبا تو جلسات اونا تقریبا همش بود، تقریبا اینی هم به شدت مفهومی کار کرده بودن، حالا در حد سواد خودشون دیاره ممکن بود نقد بشه که آغازم مد نظره بره، این نبود اصلا، اینا کچ فهمی داشت یه جایی خوب ممکن اینطوری بشه، اما برام خوبش این بود که بحث کرده بودن دیگه، واقعا بحث کرده بودن. بعد بحثشون هم اینجور نبود که مثلا فیلم به داهم بیا میشینم اونجا بحث بکنم، یه لیست مانند فرمی طراحی کرده بودن، تو اون فرم تقریبا همه اینا بود. حالا میگم با این اصطلاحی که من نوشتم نه آمیانه تر، ولی برای نمش بود نوشتم از اون فرمی، مثلا تو اون فرم یه فرم مثلا دو سه صفحه‌ای بود، تو اون فرم دو سه صفحه‌ای مثلا از همین مرحله انتخابش تا دیگه اون شیوه‌های اجرایش و فلان اینا همش رو خواسته بودن مکتوب، یعنی بعد طرف میشست فکر میکرد مکتوب تر حویدش و تعریفش و چراییش و همین ها رو بعد مکتوب مینوشت اون فرمه، بعد اون فرمه تحویل میشد به خلاصه اون مدیریت جلسه و تو مدیریت جلسه دیگه کل اون فرمه مطرح میشد. حالا هر چقدر دیگه طول بکشه، یعنی ممکنه مثلا 3 ماه 4 ماه سر یه موضوع وایستن، ولی سر اون موضوع تمام فرمه هایی که به خلاصه اون برگزار کننده جلسات رسیده همش بحث میشه، بحث چالشی خوبی هم در میاد. مثلا مفصل مدلای اجرایشون رو هم تو سطح خودشون میگه، موضوعاتی که مرتبط با خودشون بود تو سطح خودشون، مثلا مفصل بحث کرسی یادداشتی رو خودشون اصلا شیوه های اجرایش و الگوهاش و اینا رو در آورده بودن که فکر کنم توی جلسه با آقا ارائه دادن، یکی از جلسه اون نماینده حسیج دانشگاهی که رفته بود اونجا صحبت کرد، گفت آره ما خودمون الگو رو طراحی کردیم فلان، آقا برگشت گفت حتی به دستم که نرسیده، گفت پس از جمعه میدم خدمت، روز آقا گفت باشه بعد دیدار بیارید بده، که بعد دیدار بردن با آقا هم دونم خروجی این الگوها یا چیزی کرسی آزرنده شد، یا نقشه از جامعه مثلا علمی کشور طراحی کرده بود برای خودش تو آقا اونم خواست ازشون گرفت. برای دارم میخوام بگم اون چیزهایی که مربوط به خودشون بود، آره حتی ریز و خورد شیوه های اجرایشون مثلا واسه خودشون دارم، اون مدرشم که کلان واسه سطح کشور بود و هران بحث کرده بودن دیگه، تر داشته ترهای خوبی هم از توش در میبن. خلاصه این بحث یا بحث بالاخره اینجوریه، یعنی فضای آزادی هست و مشارکت زیاده، مشارکت دانشجویی خب تو بعضی از دانشگاه‌ها، حالا بعضی دانشگاه‌ها که خیلی سرصدایی توشون نیست، ولی بعضی از دانشگاه‌ها خب مشارکت دانشجویی انصافا بالاست، دغدغه و مطالبه و پیگیری و وقت گذاشتن روی بالاخره طرح‌ها و بعد اصلا حضورشون تو دانشگاه، مثلا بعضی از دانشجوها 24 ساعت تو دانشگاه ولن، یعنی اصلا خونه زندگی مونده یه همه رو کلا می‌خواشه فقط دارن کار می‌کنن رو درسه داشت. حالا تو طلبه‌ها ما خیلی داریم اینطوری دیگه، یعنی این ظرفیت طلبه‌ها شاید خیلی بیشتره، می‌دونم طلبه‌ای که بالاخره اینجا خوابگاه دارن میمونن، بعد مشارکت دارن با هم دیگه، حجره دارن، بالاخره مواجههشون با هم دیگه خیلی بیشتره، اون مثلا دانشجویی که مثلا روزی نهایت خیلی مثلا دیگه درس داشته باشه، حالا بعدش مثلا هفته‌ای، ولی خب مثلا اونایی که هر روز درس داره مثلا نهایتاً روزی 3 ساعت 4 ساعت با هم مواجه میشن، چون اینجا 24 ساعت با هم مواجه ظرفیت خیلی ظرفیت بیشتره واسه اینجور خلاصه کارا و طرحا و این منطقه، خب اولویت گذاری میخواد دیمونم هست، یعنی بعد دوستانی که اولویت واسه خودشون انتخاب کردن خب اینا رو میتونن تو قسمت برنامه جنبیشون در حال مدیریت کنن دیگه و گروهی کار کنن و روش برار تعمل کنن. بد نیست میگم مخصوصا مطالعات رهبری از خلاصه حوزه و به نوعی طلبه ها که بالاخره طلبه مطلوب از نگاه رهبری چه طلبه ایه و تفکیک مثلا وظایف حوزه، بحث خیلی مفصلیه، تفکیک وظایف حوزه رو هم عقلی هم نقلی هم برون دینی هم درون دینی هم اینا رو میشه بحث کرد که حوزه به مسابقه مثلا یه نهاد جدی، یه نهاد چه بگم ضروری که اگه آخوندام نبودن خود مردم ایجادش میکردن، اینجا داشته این قلوبان نفرمون کل فرقتا تا طائفتون من هم لیتفق و فدین متوجه به مردم، متوجه به آخوندان نیست که، به آخوندان نمیگه یا پاشید برید کوچ کنید، به مردم میگه که چرا یه عده ازتون کوچ نمی کنن و شما ناچار بکوچونید اینا رو و پیگیری کنید از اینا، مطالبه کنید از اینا، هم حمایتشون میکنید مالی. و این گره بری بارها گفتن که نظام معیشت حوزه هر چقدر آدم روش فکر میکنه باز میبینه که خلاصه اولویت داره که نظام معیشت حوزه همین جوری بچرخه. یه علت عمدش برمیگرده اینکه نظام معیشت حوزه رو مردم دارن ساپورت میکنن، چیزش مردم دارن از طریق مثلا همون وجوهات و چی میدونم مزدورات و وقف و خمس و زکات و از این هاست کاملا اینی مردمیه و مردم با این باور رسیده که آقا بخشی بخاره وجوهات شرعی خودمون رو باید اختصاص بدیم به خود شریعت و خود بقا و استمرار و فهم و خلاصه اجرای شریعت. برای اینا هست، یعنی اینکه حوزه مسابقه یه نهاد، اونم یه نهاد این تیپی که اصلا نباید تقلیل پیدا کنه به سازمان و نمیدونم اینجور بحث ها. برای چه وظایفی برش هست، چه کارکردهایی تو جامعه داره، چه کارکردهایی داره. حالا من بارها عرض کردم دیگه بعضی از کارکردها کارکردهای متوقع، این کارکردهاییست که حالا اینا توی بیشتر رو هم اجتماعی بحث بشه، یه کارکرد های متوقع داره یه کارکرد های غیر متوقع. یه سری کارکرد های متوقع خب اونایی که واقعا خود جائل و معتبر بعد نظرش بوده و به خاطر همین کارکرد های متوقع اعتبار کرد. اینجا خب بحث کاملا دیگه درون دینی میشه دیگه. حالا اگر اعتبار رو به اعتبار شارع نسبت بدید، نمیده شارع مقدس چرا یه چیزی به اسم حوزه علمیه جعل کرد. حالا اینجا همینجا ممکنه دعوا بشه که اصلا کی گفته شارع حوزه علمیه جعل کرد. خب بعد تاریخ مفصل بحث کنیم که چرا کرده، از خود نفس خلاص نبی اکرم بگیرید تا امیرالمومنین و بعد دیگه اهمیتار که دیگه اون برجسته و خیلی پررنگش مثلا عرصه امام صادق. درست شد؟ خب بعد خود شارع اعتبار کرده، جعل کرده، نه تنها جعل و اعتبار، دست به مقام امتصالی هم برده، محقق هم کرده در خارج. و برای تاریخی هم بزاش میشه بحث کرد که خروجی هاش و بالاخره چیزاش چی بود که ما با هم عرض کردیم، با هم جلسه عرض کردیم که خروجی اولیش دوره امام باقر خودشون نشون بود. دوره امام باقر خروجی مدرسه اهل بیت دوره امام باقر حتی قبلتر هم هست، یعنی پیگیری کنید قبلتر، ولی اون که به شکل جریان خودشون نشون میده دوره امام باقر. دوره امام باقری که مشهوره که تازه اونجا مدرسه تأسیس شده، مشهوره ندهی که امام باقر و مصطفی رو تأسیس کرد. ما خواهیم میگیم نه، دوره امام باقر شکوفا شد، خروجی داشت، خروجی هاش هم بالاخره وکلایی بودن که دوره امام باقر تا آذربایجان رسید. این دوره امام باقر آذربایجان وکیل داشته از طرف امام. بیشتر عرض میکنم یعنی مدرسه اهل بیت خروجیش از دوره امام باقر بوده، تو دوره امام صادق هم همینجور ادامه داشته. دوره امام کاظم بوده، 14 سال امام کاظم زندانی شدنشون، خب تمام رتق و فتح و مرشدی توسط همین وکلا داشت تدبیر میشد. و دوره امام هادی که خلاصه اوج رسید دیگه، دیگه یه شبکه کاملا سری اطلاعاتی و امنیتی مثلا بین وکلای امام برقرار بود. تو دوره سامرای امام حسن عسکری به اوج خودش میرسه، نامه‌نگاری های امام حسن عسکری هست، دو سه تا نامه به همین وکلا داره مکتوب، نامه های خیلی طوفانی هم هست، این حتما مطالعه کنید. آخر بهار اون بخشی که مردم ها بود که امام حسن عسکری آخر آخرش این نامه ها رو آورده، نامه های خیلی جوندار و از جهت خلاصه مسئولیت دهی به این وکلا خیلی قابل تعامل، خیلی از جهات رو دیده در فرقی هم توش نده. حالا کار نده میخوام بگم که خب این هم شد خروجه کارگرده متوقع، این کارکرده که خود معتبر و خود خلاصه جائر این سیستم مد نظرش بوده و به خاطر همون کارکرده ها اینو جعل کرد. خب اینو باید در بیاد، میام نوعا هم شما جعل موزه رو به شارع نسبت بیدیم، خب درون دینی میشه بحث کرد مفصل که آقا شارع چه انتظاراتی و چه توقعاتی از خلاصه این نهاد داره. اما این کارکرده در متوقعی هم هست، وقتی یه چیزی میاد تو عرصه جامعه دست شما نیست، یه آثاری بهش مترتب میشه، یه آثار اجتماعی در این خلاصه نهاد اجتماعی شما مترتب میشه. اصلا ممکنه پیش بینیش هم نکرده باشه، اصلا ممکنه مد نظرتون هم نبوده باشه. خدا چونش حالا برای این کار کرده غیر متوقع ممکن از نگاه معتبر مثبت باشه، ممکن از نگاه معتبر منفی باشه. چون
امضا کنی یا نکنی؟
حالا همین دیگه، اصلا شاید اصلا اون موقع هم من وجود نیومده، یعنی دور شارع ممکنه نبوده باشه، مثلا شارع تایی تکلیف بکنه نسبتش به ما شما امضا کنی یا رد بکنه، رد بکنه درجه اصلا نبوده، اون موقع محقق نشد، اما به حتی تو امتداد تاریخ محقق میشه. درجه ما رو توی جمعی خودم یه بار تعریف کردم، دعوت کرده بودم بر علیه وزرف بزنیم، میدونستن که ما باید منتبهیم مثلا وضعیت و خوضه و اینا. آره جمع کرده بودن که ما بیایم برای خلاصه اعتقاد در خوضه و خلاصه اینا صحبت. رفتم تو جلسه دیدم نه وضع خراب، وضع خراب و همه روشن فکر روشن فکرند و برقال سالگرد وقتی در حضور دانشگاه بود اینا دعوت کرده بودن که اصلا موضوعشون این بود، موضوعشون آتش‌شناسی وضعیت و حوزه. بعد خلاصه رفتیم تو جلسه دیدیم که ولی فضا مناسب نیست، اینجا نمیشه حوزه برگریز و باید به تمام قد واسی دفاع کرد. خلاصه همه درسته از این روشرف این زاده ها بچه های مثلا آقایون بودن، بیشتر به خاطر اون دو سه نفر دیگه من کل بحث و تحلیل اینه کلا اون چیزی تو ذهنم بود و کلا پاک کردیم از اول. همین رو شروع کردم، گفتم موزه رو من یه نهاد اشتباهی میدونم و شما جامعه شناس، شما جامعه شناس خوندید، من که نخوندم، راه شما جامعه شناس تا میگید کارو بود این بود چه میگم واقعیت اجتماعی بالاخره کارکرده متوقع و غیر متوقع داره. سر کارکرده متوقعش نمیخوام با تو بحث کنم، ولی سر کارکرده غیر متوقع حوزه شما جامعه شناسا بشینید فکر کنید. خیلی حال کردم با اینکه با ادبیات خودشون بحثو شروع کردیم و بعد مسلط بودیم به مثلا چارچوب اصطلاحات شروع کردن اینا، خیلی حال کرد. از اینجا شروع کردم به اینکه آره یه نزاعی هست بین لیبرالیسم و مارکسیسم سر چرخش نخبگان، اینم باز از اصطلاحات خود جامعه شناسا حال کردم بالاخره بودم. آره و هر آن شروع کردیم به اینکه آره یکی از نزاعهای جدی یا سنتی بین لیبرالیسم و مارکسیسم اینه که هر کدوم همدیگر رو متهم میکنن، هر کدوم همدیگر رو متهم میکنن به اینکه خلاصه شما چرخش نخبگانی دارید یا ندارید. منظور از چرخش نخبگانی هم اینه که یه در واقع فرد مستعدی که توانایی برحال انجام یه سری از امور و یه سری از برحال وظایف اجتماعی رو داره، این میتونه از اقشار پایین جامعه خودشو برسونه به اون مناسب بالا. مثلا تو لیبرالیسم خب اینا میگفتن که آقا جامعه آزاده دیگه، لیبرال اون مفهوم کلیدی که توش خوابیده آزادی، هرچند حالا فقط آزادی نیست، فقط آزادی نیست، ولی اون کلید باشه اصلی که روش تمرکز میکنن. لیبرال از همین چیز میاد دیگه، به این بازیکن آزاد تو والیبال چه میگید؟ همون ماده اصلیش همون از آزادی میاد، بازیکن آزاد بر فیزیولوژیاتیش آزادیه. لیبرال ها معتقد بودن که وقتی جامعه آزاد شد هر کس به مثابه اون آزادی و توان و قدرت خودش که داره میتونه رشد کنه دیگه، آزاد دیگه، ما شرایط آزاد فراهم میکنیم. حالا اینکه در مقام عمل اینطوری هست یا نه بحث میخواد، حالا در مقام تئوری تو هم تئوری میگن آره ما چون طبقات رو اصلا محدود نمی کنیم، هر کی به اندازه خلاصه وسع و استعداد و توان خودش واقعا میتونه رشد بکنه. در مقابل مارکسیستان گفتن که نه دیگه، مارکسیستان گفتن ما قرار شد که چیکار کنیم، جامعه رو قشبندی کنیم و توی این خلاصه قشبندی جامعه که مطلوب نیست، یعنی این فاصله طبقاتی خلاصه قشبندی جامعه تو نگاه مارکسیستان مطلوب نیست، اینا میگن همه باید توی سطح برسن. حالا الان ممکن نیست همه توی سطح باشن، ولی بالاخره میریم به این سطح، اینقدر انقلاب میکنیم انقلاب میکنیم تا برسیم به جامعه بی طبقه آزاد. شریعتی میگفت، میگفت جامعه بی طبقه اسلامی توحیدی. حالا بعد اون جامعه بی طبقه آزاد تو نگاه مارکسیستان بود که مثلا دیگه قشبندی واقعی نمونه، برای که به این برسن میگفتن خب چیکار باید بکنیم، میگفتن راهکارش اینه ما
حالا اینکه به یه جامعه برسیم راهکارش اینه که بیایم بگیم که هر کسی به اندازه وس، هر کسی به اندازه وس و توان خودش تلاش بکنه، ولی به اندازه نیاز خودش دریافت بکنه. میشد شد اینا میگن تو جامعه لیبرال هر کسی که به اندازه وس خودش تلاش میکنه به اندازه وس خودش هم
مرتفع میشه، میگن منتفع میشه دیگه، و چون منتفع میشه به اندازه وس خودش فاصله طبقاتی به وجود میاد. حالا با قرض نظر از اینکه خیلی ها هم بدون اندازه وس خودشون تلاش میکنن و منتفع میشن، آقازاده ای که مثلا اینجا رو تولد شده درست شد؟ توی این پش متوقف شده با آقازاده بدبختی که اینجا زیر خط جامعه و زیر خط فرق مثلا متولد شده، خب اینه یکی این عدالت این تلاش بکنه میرسه به اون حرف اینجا، این بدبخت چقدر تلاش کنه تو بیاد برسه اینجا، یه اون که سر ده باره و اگه اون کنه به اینجا نمیتونه برسه برد این فلک زده آفریده شد دقیقه که چه داشت. حالا برای ببین اینا بگو فکر این خب ناعدالتیه، خب برای که به عدالت برسیم چیکار کنیم؟ رو مارکسیسم درست آزادی هم مهم بود ولی عدالت مهمتر بود، یعنی تو مارکسیسم کلید واژه اصلی دقیقا عدالت به جای آزادی، درست شد؟ اینا رو بذار عادلانش اینه که چیکار کنیم؟ بگیم آقا همه به اندازه نیاز مرتفع باشه، به اندازه توان کار کنه ها، به اندازه توان و وسع خودش کار کنه، اما دقیقا به اندازه نیاز خودش فقط ما بهش میدیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد همین جامعه اشتراکی که مثلا تو شوروی به وجود اومد دیگه، همه چی اشتراکی، چون اینا میگفتن تا اون جایی که بالاخره نیاز داری بهت میدیم، ما بقیه اون تلاش بالاخره تلاش کرده دیگه، بیچاره تولید کرده، کارخونه زده، کار کرده، دقیقه فقط به اندازه نیازش برداشته. خب بقیهش چی میشه؟ یعنی من وسط بیشتری که گذاشتم بقیهش به مال کیه؟ میگم بقیهش اشتراکی، مال همه هست، مال جامعه هست، دقیقه به همه مرتفع میشن از این خلاصه ما بقیه کارشون. و وقت دیگه سوسیال گرا میشن دیگه، سوسیال جامعه، جامعه گرا میشن، جامعه تمرکز اصلشون میشه. و در واقع نقد جدیدی که لیبرال ها واسطه میکردن چی بود؟ نقد جدیش این بود خب اگه کسی فقط به اندازه نیاز خودش داره دریافت میکنه، درست شد؟ خب یه چه انگیزه ای داره بیشتر کار کنه؟ خب به همه اندازه نیازش کار میکنه دیگه، میبینی چه داشتم؟ چون تو بقیهش رو که داری میدی به جامعه به این نمیرسه که دقیقه، چون بقیهش رو داری میدی به جامعه به این چی نمیرسه، خب این دیوونه هست مگه بیشتر کار کنه؟ درست حالا یه مدت شما جرف میدی شور انقلاب، شور جامعه، ای نمیدونم جامعه رو حفظ کن، مدرجه دقیقه نمیدونم برادری آزادی عدالت فلان، یه 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال ممکنه شورشو ایجاد کنی، ولی بالاخره این شوره میخوابه یه جای دیگه، یه عقلش کار میکنه بعد من درکه. وقتی عقلش کار کرد نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که خب هیشکی به اندازه استعداد خودش روشت نمیکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که چرخش ناخودآگاهی اتفاق نمیفته، اصلا استعداد دیگه شکوفا نمیشه. به اینجا که هرکی به اندازه تلاش خودش کار میکرد، به اندازه تلاش خودش هم بالاخره منتفع میشد، این انتفاع انگیزه و شور و خلاصه دغدغه همیشگی بود واسه اینکه استعدادش رو گواه بشه کار کنه بیاد بالا رشد. بذار اینا میگم ما چرخش ناخودآگاهی داریم، اما اینجا چرخش ناخودآگاهی اتفاق نمیفته. اینا جواب میدادن چرا میفته، چرا جواب میدن که میفته، تحقیق اتفاق میفته، این چجوری اتفاق میشه افتاده؟ میخوام چرا انقلاب میشه؟ میشه داشته؟ یعنی چی؟ یعنی میاد میگه خب اینا که اومدن این پایین و جامعه لیبرال شما طبقاتی شد، اینا اومدن این پایین دیگه، شما یه دوره انقلاب میکنی اینا میان این بالا، وقتی اینا اومدن اون بالا خب حالا این بالایی ها میان این پایین بد بد، درست شد؟ جامعه کلن میچرخه دیگه، یعنی همه این خلاصه مرفهین آزاد بی درد طبقات بالا ورق برمیگرده دیگه، نیم به پشت و گریب خلاص پشت بزیر اتفاق میفته و به هر حال اونا میان پایین. حالا پدر اینا رو اینا در میارن دیگه، زجن اینا که اومدن این بالا شروع کنن به پدر اینا رو در بردن و کل اول تصرف قارن چه میدونم بکش بکش و بالاخره حالا دوباره جامعه طبقاتی میشه، طبقات کاملا میچرخن. اون وقت چی میشه؟ اون وقت میخوا حالا این پایین نخبگانی که انباشت شده بودن حالا رفتن سر این بالا، درست شد؟ خب چند سال این طول بکشن، چند سال که این طول کشید چی میشه؟ هیچ، دوباره این آغازانه دارن میگه، آغازانه های مونگول اینا دوباره میان بالا میشن صاحب کار. آغازانه که میگن کلن نور چشمی دیگه، حالا منظورم پسر بچه نیست، کلن اونایی که محصول این طبقه هست، از شاگرد بگیر و کسی که این بالا به جای شاگرد داره خودش نمیره کسی دیگر رو بیار بذاره اینجا، بالاخره از مکتب خودش میاره، از نیروهای خودش میاره، از فامیل و دوروبریای خودش بالاخره میاره دیگه. در اینا که اینجا میاد شکل میگیره، دوباره یه طبقه مونگول رو اینجا ایجاد میکنه. نخبه دوباره کجا؟ نخبه دوباره این پایین. دوش آره. چند سال بعد اینا شروع کنه بالا. یعنی همینجوریه، اینقدر فشار طبقاتی زیاد میشه که دیگه آستانه تحمل این نخبه کم میشه، اینا شروع میکنن به چی؟ به آگاهی بخشی به جامعه. آگاهی بخشی به جامعه که اتفاق افتاد، طبقه پایین و ضعیف شروع میکنه به انقلاب، انقلاب مارکسیستی اتفاق افتاد. همینجور دیگه، انقلاب پشت انقلاب، انقلاب پشت انقلاب. اینا میگفتن آخر میرسیم به یه جامعه بی طبقه آزاد آخر. ولی تا الان که هستی و طبقات وجود داره همش همین انقلاب هست و توی این انقلاب هست همش با باید اتفاق میفته. لیبرال ها جواب دادن که چی؟ لیبرال ها جواب دادن که انقلاب نشد. این همه تئوری پردازی کرده شما 200 تا 300 سال تو بالاخره مکتب مارکس و اینا تئوری پردازی کرده، انقلاب معلوم نشد. هی فشار طبقاتی هم زیاد شد، باز انقلاب نشد. دو سه تا انقلاب شده، دو سه تا انقلاب مثلا تو خود روسیه و تو خود فلان و داشت، ولی حالا واقعا این انقلاب بود و خروجی و نتیجهش همون جوری بود شما پیش بینی می‌کردی؟ نه دیگه، تئوری تو جواب نداد دیگه. یعنی چی شد؟ حالا جواب نداد. توی این بحث حالا اونجا این بحثا مفصل اصلا نکردیم، ما فقط کداش دادن که چه اینا خودشون رشته‌شون روانشناسی بود. فقط کداش دادیم که آقا خلاص اینطوریه. یکی از بحث‌های جدی لیبرال مارکسیسم چرخش نخوردن. خب حالا چی می‌خواستم بگم؟ می‌خواستم یه خوبی که از کارکردهای غیر متوقع موضع چرخش نخوردن، یه سری از کارکردهای غیر متوقع موضع که اصلا ممکنه شارع اصلا ندیده باشه، اصلا ممکنه ملحوظ مثلا معتبرم نبوده باشه، اما بالاخره هست و در طول تاریخ هم اثرش بوده. اینه که به صورت جدی چرخش نخوردن ایجاد می‌کنه. چه جوری؟ هیچی از یه دهکوره اینجا اینجا مثلا بروجر دیگه، بروجر مثلا چی بود تا قبل از انقلاب؟ یه ده بود دیگه، عمل خودش از این دهکوره یه بچه کشاورز داده پام شد که رفت نجف، درست شد؟ بعد که میگشت به بروجر شده بود مرجعیت علل اطلاق جهان تشریف خودش داشت. یعنی یه بچه دهاتی کشاورز داده که اگه باید پروسه عادی زندگی اجتماعی شما رشد میکرد و تمام استعداداش هم مثلا برز برز شکوفا میشد، نهایتاً چی میشد؟ نهایتاً میشد یک شاهز موفق، نهایتاً میشد یک دامدار مثلا کولاک، درکه نهایتش این بود دیگه. درست؟ خوزمین رو چیکار کرد؟ تبدیل کرد؟ آره با مرجع تبدیل مونه مرجع تحلیل علل اطلاق برای کل جهان تشیع. نه تنها جهان تشیع، من که تحقیق مذاهب هم اولین بار راه انداخت. آره دیگه کم کم داشت سنی ها رو میگه که معلوم شد. خب این چرخ نخبگانی الان کدوم مجموعه، کدوم نهاد تو کل دنیا داره؟ یه نهاد تو دنیا نشون بده یه همچه چرخ نخبگانی داشته باشه. میگید دانشگاه. دانشگاه اینجوری نیست. خودشون هم میدونن دانشگاه اینجوری نیست. حالا دانشگاه ایران که مثلا اینقدر دیگه رایگان شده و برای همه شده و فلان اینا، خب این کدوم بدبختی میتونه بره دانشگاه؟ کسی پول نداشته باشه میتونه بره دانشگاه؟ الان شهریه کف کف شهریه مثلا ماهانه داشتگاه آزاد چقدر حوزه کی داره بدبخت بدون؟ خب حوزه چی کار میکنه؟ حوزه خودش راپورت مالی هم میشه، یعنی اون گدای بدبخت گشنه‌ایه که تو جامعه هیچی نمیتونست پیدا کنه بعضا متوقع میشد که بیاد حوزه چه رایی از پس خورده دقیقه که میخوام بگم یه همچین چرخش رو بگانی و یه همچین استعداد اونم با یه فضایی که تو حوزه سنتی وجود داشت که همه چی آزاد، استاد آزاد، درس آزاد، نمیدونم نوع کار آزاد، فضای خیلی عجیبی ها. حوزه سنتی رو به صورت جدی میشه از جهت جامعه شناسانه بحث کرد، درجه بحث خیلی هم عجیبه چون به هر حال هزار سال جامعه ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده، یعنی کسی نمیتونه جامعه شناسی جوامع مسلمان انجام بده حوزه رو نبینه و قطعا شکست بخوره اون جامعه شناسی اگه حوزه رو نبینه و بخواد جامعه شناسی حوزه بکنه، جامعه شناسی جامعه مسلمان بکنه یا جامعه شیعه بکنه. یعنی جامعه ایران رو کسی بخواد جامعه شناسی کنه در طول تاریخ بیاد برسه به یومنا هازا حتما باید حوزه رو مسابقه یه نهاد مقتدر اجتماعی ببین به شبکه اجتماعی که حوزه داشته. یه دهه محرم دیگه، یه دهه محرم این چه شبکه اجتماعی گسترده ای تو کل کشور یهو پهن میشه بعد یهو جمع میشه تو هم جمع و پهنش هم مهمه ها، یه شما پهنش هم پهن شدنش هم باید ببینید، جمع شدنش هم باید ببینید، هم آثار مثبتش هم آثار بدش. این شما عرض میکنم به این شبکه اجتماعی خیلی عظیم و گسترده بود که انقلاب پیروز کرد، موندن توش دیگه، تحلیل نداشتن، انتظار نداشتن. یعنی کارتر 6 ماه قبل از انقلاب اومده ایران صحبت کرده دیگه، چی میگه؟ میگه ایران به همت خلاصه رهبری و مدیریت درایتی این خلاصه عالی جناب و شاهنشاه عالی آمر جزیره ثبات منطقه است. به جزیره ثبات منطقه ایشون در عرض 6 ماه رفت، اونا با یه ارتش مثلا اونطوری که مثلا تو اوائل جنگ علی سر که فرمانده کل قوا تو جلسه شورای عالی دفاع امام هم حضور داشت، اومده بود گزارش داده بود که آقا اگه ما بزنیم یک ماه بیشتر دوام نمیاریم، اگه نزنیم فقط مدافعانه فرص جنگاج مثلا یه خودی بخواهیم نشون بدیم تا 3 ماه میتونیم دوام بیاریم. شورای عالی خورد به همو لرزیدن و ترس افتاد جونشون رو اینا رفتن پیش امام، امام گفت نترسی دروغ میگه آمریکا گذاشته واسه برید پیدا کنیم. یعنی صراحتن امام ارتشو اینجوری شناخته بود که دروغ میگه آمریکا گذاشته برید پیدا کنیم، که بعد دیگه مسئول مستقیمشو میذارن مقام اعظم رهبری و دیگه میره کل دارایی‌های ارتش رو اینا رو میکنه که دارن نمیسته که خبرهایی هست. با همین نیرو هوایی که اون میگفت اگه مثلا بزنیم یه ماه دوام میاریم 6 سال وایستادیم و زدیم، اما ما نیرو هوایی بود سنگ تمام گذاشت و میزد اصلا، یعنی ما هم کم نزدیم از عراقی. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ببینید خب یه همچین ارتشی، یه همچین نیروی، یه همچین مثلا تجهیزاتی که اون ارتش داشت و دیگه ارتش رو واقعا انداخته بودن تو خلاصه فضای صحنه انقلاب، چی شد که خیلی تحلیل بخواد؟ یعنی چند سال باید دانشگاه بشینن این بحث بکنن که از جهت جامعه شناسی حوزه علمی چی کار کردی انقلاب پیروز شد؟ خداجه میگم اون طرف دارن کار میکنن تو آمریکا، خوبیه جامعه شناسی آمریکا خیلی قویه انصافا، یعنی اصلا جامعه شناسی به اسم آمریکا ثبت شده تقریبا الان و اونجا مثلا یک کتاب چاپ کردن، در مورد حوزه رسانه در انقلاب اسلام، رسانه در انقلاب اسلام. یه بار تو هم گفتم به تو انقلاب اسلامی ایران، تو انقلاب اسلامی ایران رسانه چه نقش داشت، تحریر کردن مفصل. بعد اونجا نوشته که انقلابی، اسم کتابی ده، انقلابی بزرگ با رسانه های کوچک.
منظور رسانه چی بود؟
آره همین انقلاب بزرگ با رسانه های کوچک. گفت رسانه چی بود؟ رسانه سخنرانی بود، منبر. تعریفشون واقعا این میگونه که انقلاب اسلامی انقلاب بزرگ اونا میگن اما هم نمیگیم به خود، این انقلاب بزرگ رو رسانه های کوچک آفرید، رسانه های سنتی. میگه اصلا منبر مساوی رسانه سنتی اسمیه، میگه منبر یه رسانه سنتی بود، نهایت جایی که این از رسانه های مدرن استفاده میکردن کاست. میگه منبر میرفت، منبر میرفت درست شد زفت میکردن، خب مردم زفت نداشت، یعنی چند درصد از مردم ما موقع زفت صوت هسته زفت صوت حرام میدونستن، خدا زفت نداشتن که بذارن کاست رو گوش بدن. چی میشد؟ هیچی، میرفت یه مجموعه ای. این نوار کاستی که زفت داشت تو مجموعه انقلابی پیاده میشد، باز به صورت اعلامیه پخش میشد، باز رسانه کوچک. یعنی همون منبره رسانه کوچک بود، درسته، فقط اینجا وسط به عنوان واسطه از تلفن که بیانیه امام با تلفن میخوندن اینور مینوشتن، یا تلفن استفاده میشد یا کاست. بعد دوباره برای که همه تلفن نداشتن یا همه بالاخره ضبط صوت نداشتن، این و مجبور بودن دوباره پیاده کنن، دوباره با کاغذ میچسبوندن به در دیوار و شب نامه مینداختن تو خونه ها و اینطوری پخش میشد. بعد این کل این انقلاب بزرگ این رسانه کوچیک درست کرد. چطور؟ یعنی حالا خداییش توی یه جامعه دیگه اگه این رسانه را بیفته میشه انقلاب کرد. یعنی نقش این رسانه های کوچک به قول شما چقدر تو انقلاب نقشش خیلی زیاده ها، ولی میخوام یه تمام کننده رسانه بود. یعنی مثلا ما حالا اینا رسانه هاشون متاسفانه بار منفی داره، اینا رسانه هاشون، حالا میگم رسانه های کوچک سنتی شاید بار منفیش خیلی کم در باشه، ولی رسانه تو اصطلاحات جامعه شناسی بار منفی داره، پروپاگانداست. پروپاگاندا آقا دو سه بار تو سنتش به کار برد. یعنی چی؟ یعنی هالیوود تبلیغات. اصلا گاهی اوقات پروپاگاندا رو تبلیغ معنا میکنن، من تمام پوست و سخون و گوشتم میلرز. یعنی اون تبلیغی که تو بار اصطلاحی خلاصه شرعی ما داره کجا؟ متوجه شدی؟ و اصطلاح پروپاگاندای رسانه‌ای فوچیگری و تبلیغات مثلا گسترده استعماری که الان تو رسانه خوابیده کجا؟ اینا یکیه. رسانه و ترجمه هامون هم خیلی رهزنه دیگه. الان تو علوم ارتباطات، رسانه ارتباطات یا فرهنگ ارتباطات، دقیقا پروپاگاندا رو تبلیغ معنا میکنه. ضعف ترجمه ماست با. یعنی اون بلاغی که قرآن میگفت که نما علیک البلاغ، مثلا با پروپاگاندایی که اینا دارن میگن نسبتی داره واقعا دقیقا چی بشه؟ حالا کار ندارم، خواستم بگم که آره دیگه این کارکردانی که شمردیم اونجا بعد جلسه یه تمام شده چند پنج رو شمردم اینطوری خیلی صحبت کردی، شاید دو ساعتی صحبت کردی، اونا هم با حال میشینم گوش میدم بیکارم. حالا چی دو ساعت صحبت کردیم، بعد صحبت یکیشون اومد تیکش رو انداخت دیگه، گفت شما شما رو دعوت کرده بود تو آسیب شناسی که شما همش تعریف کردید. برای شما گفتم ما نقد دارید خوب بگید، من علمی بحث کردم، هر جا اشتباس بگید اشکالی نداره، من قرار بود علمی بحث کنیم، ما علمی بحث کنیم، حالا آسیب در میارید در رو دید، وضعیت در میارید در رو دید. بالاخره حالا دیگه حوزه تعریف کردم، من گفتم که وظیفه شماست، وظیفه شما رو به شما گوش زد کرده که شما جامعه شناسید، من که جامعه شناس نیستم. شما که جامعه شناسید چرا موضوع به این مهمی رو تا حالا بحث نکرد؟ چرا یک کتاب در مورد جامعه شناسی و حوزه هنوز نوشته نشد؟ میشنم از بکنم؟ اخیران دارم کار میکنم، اخیران گفتم تو کنم به تو سارا شریعتی، دختر هم شریعتی، یه مجموعی را از شاگردان خودش دکتر از دکتر جامعه شناسی داره، استاد تمام دانشگاه تهران پدرشم، پدرشم جامعه شناسی خوند، جامعه شناسی خوند بودی این هم جامعه شناسی خوند، استاد تمام دانشگاه تهران و یه مجموعی از شاگرداش را الان جمع کردن و یه گروهی زدن تحت ما جامعه شناسی تشیع، به صورت بالخصوص دارن سر جامعه شناسی تشیع رو کار میکنن. اولین پروژهشون که یه پروژه تحقیقاتیه حالا نسبتا خوبی بود در همین جامعه شناسی روحانیت، در عنوان همین جامعه شناسی روحانیت یه پروژه چیز آمایشیه، یه پروژه چی میگن بگید دیگه مصاحبه ای از 20 تا فکر کنم نمونه حوزوی، اونم از نمونه های مختلف، نمونه ای که مثلا فقط درس خارج میره، نمونه ای که فقط مثلا دانشگاه دیگه داره میره، نمونه ای که فقط مثلا مؤسسه امام های مسکات داره میره، مثلا مؤسسه کلام های سبحانی داره میره، از نمونه های مختلف حوزوی گزینش کردن به صورت شیوه های مصاحبه و پرسشنامه، خلاصه آره دیگه مصاحبه و پرسشنامه ازش گرفتن، این نشسته تعیین محتوا کردن تا مثلا روحانی ها مثلا سن ازدواجشون میانگین اینقدر، درآمد مثلا ماهیانشون میانگین اینقدر، چه میدونم مدتی که وقت میزنن روی مطالعه مثلا میانگین اینقدر، کارهای تبلیغی فرهنگیشون مثلا به صورت میانگین اینقدر، از اون 20 تا نمونه آماری میانگین در آورده دیگه. حتما مطالعه کنید، حتما مطالعه کنید. آره اشتباه نکنم، آره همین همین، آره همین طلب زیستن فکر کنم اشتباه نکنم.
گیرون
دیده بودن که تا شما مثلا گیرون کچی کرد، گیرون 9 تا من 10 تا من 11 تا من این دور برسا دقیق از 9 تا 11 چیز که ذهنم میاد این را خیلی دیگه. سال 93 چاپ شد، 92 چاپ شده دیگه، 92 11 تا من خودش تو کتابی چی نیست. میخوام بگم اینو اونا هم کار میکنن، خدایی چه دوشون چه بخوایم چه نخوایم سالهای بعدی این بیشتر هم میشه، یعنی وقتی متوجه شدن که همچنان ظرفیت بکر کار نشده ای هست قطعا رو میارن. میگم مثلا وقتی غربی ها دارن رو میارن و اون طرف دارن کتاب می نویسن در مورد فلسطین خوزه با اینها، برای دانشگاه ما کم کم رو میاره دیگه و اونا وقتی کار کنن، حالا این بنده خدا تو این کتاب میگم اصلا انصافا روحیه چیز نداره، روحیه مثلا آره نقد بکنه یا مثلا چه میدونم اعمال نظر بکنه تحمیل بکنه، نه تلاش تمام تلاشش این بوده که واقعا همون نمونه ها رو تحلیل بکنه، متوجه شدشون؟ ولی خب هیچ تضمینی نیست فردا کتابایی نوشته بشه با آره دیگه با تحمیل و با مثلا زاویه نگاه خودشون، و اینکه حالا وضعیت فعلی حوزه ها همش به اون وضعیت مطلوبی که تو اون کتاب توضیح داده نیست. یعنی این بند خدا اگه میرفتی که دو تا نمونه آماریشو میبرد توی مثلا طلبایی که الان دارن پردیسا فقط میخورن میخوابن، قطعا نتیجه ها از این خرابتر میشه. خدا اجازه این فرض میدی یه طلبی تو کل ماه یک صفحه مطالعه نمی کنن، خب این وقتی بیاد تو نمونه آماری شما میدین چقدر میانگین ما میاره پایین، ساعت مطالعه او، سبک مثلا زندگی او، درآمدهای مثلا غیر حوزوی او، شاغله، رسما راننده تاکسیه، شهریش هم داره میگه پدرجه داشته، رسما منگاه داره تو برکس هم میشنه، اما رسما منگاه معاملاتی داره، شهریش هم هست، حوزوی هم هست، داره هست پدرجه داشته. خب الان اینا بیاد تو نمونه های آماری شما، میدونی چقدر وضعیت رو خرابتر میکنن، و الان اینطوریه 10 سال بعد ببینید چه خبر میشه. خدایش داشته اون بعضی اوقات کارهای میکنیم که میگن این کار کردهای غیر متوقعش به صورت منفی پدر ما رو در میگه، یکی از اینه که قابل تحمله پردیسان، پردیسان مسابه یه معتبری که شارع اعتبار کرده که آن باید ساخته بشه. خب کارکرد متوقعش چی بود؟ کارکرد متوقعش این بود که طلبه از زندگی مثلا مستجر نشینی یک خورده راحت بشه، راحت بشن که چه کنند؟ راحت بشن که با فراغ با درس بخوانند، متوقع این بود دیگه. خب چی شد؟ بشت جدی کار کرده نمتی پردیسان الان باید تحلیل کن، و تا تحلیل نکنیم اینا همجور دارن ادامه میدن، یعنی نظار ادامه تمام شد دیگه، ساختن تحلیلش هم دادن، 10,000 واحد مسکونی رو حوزه با دستور خودش بسازه و به یه بیان واقعا 10,000 طلبه رو بدبخت کنه دیگه با دست خودش. مدجه یه دوره ای من میگم یه نقدی نوشتم 8 سال پیش، 86 بود، 86 که اومدیم ما اولین باری که من رفتم پردیسان، یکی از دوستان ما خودش تازه تعویض گرفته بود، برای با شور و شوق و اشتیاق به ما یه سور داد یه شام. اون شام رو ما رفتیم خونه ایشون، تازه اون موقع شهرک بود، شهر پردیسان و هزارا و اونی من روز هیچ خبری نبود. داخل خود شهرک اولین دو سه دوره داده بود، سومین دوره بود که خلاصه به طلبا خونه داشتن واگذار میکردن فکر کنم اشتباه. بعد آره اون شب مثلا برگشتیم و من به شدت ناراحت شدم، یعنی بعض پردیسان و بعض راهش و شهرک و همه فضا رو دیدم. فرداش اصلا گفتم یه چیز بنویسم، یه چیز نوشتیم مفصل، میگم اون موقع اگه چاپ میشد به در بار در بیارد چاپ نشد، ولی بالاخره نوشته مفصلی اون موقع داشتم. همه اینا رو کارکرده منفی پردیسان رو لیست کرده بودم، بود چیزایی هم نبود مثلا خیلی عقل بخواد یا خیلی مثلا وقت گذاشتن بخواد یا خیلی مثلا هوش و استعداد بخواد فهمیدن میشه، چیزای خیلی ساده، خیلی ساده. اولش چی بود؟ اولش بود که این 20 کیلومتر فاصله داره، به تو قرار بود اینو شرایط تصدیق کنه واسه درس خوندنش، خب 20 کیلومتر فاصله رو چجوری بیاد بره؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که نمیام درس اونجا هم نمیام. یه وقتی 7 سال 8 سال طرف عادت کرده درس نیاد، تو درس خونش هم برگزار کنی دیگه نمیره، میشه عرض میکنم نمیره. اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که یه ماشین بخره. خود خونه رو چجوری خریده بود؟ خود خونه رو که تمام با قرض و قلعه و وام خریده بود که، حالا ماشین رو چجوری میخواد بخره؟ دوباره با قرض و قلعه و وام که میخواد بخره که، یعنی همین اول خونه دار شدنش دو تا وام سنگین خونه و ماشین میاد میگردنش. خب این چقدر بود تا بتونه این وام رو بده؟ با درس میشه این وام رو داد؟ ناچار بره دوباره شو رفتن دیگه. چقدر الان اینا شاغلن، اداری هم نمیدونم، طرف داری مستخدمه، نگهبان مجتمع هاست، طلب نگهبان تو خود مجتمع ما تا حالا 4-5 تا طلبه نگهبانی داره، نگهبان مجتمع ما نوعا طلبه بود. شبا میومد اونجا ساعت 12 تا 6 صبح شیفت میخورد نگهبانی بود. چرا؟ چون مثلا ماهی 200 تومن ماهی 300 تومن بهش میده، نه بیمه داره نه مزایا داره، این چی نداره، ولی خب میاد میاد میمونه. خب اون طلبه که 12 شب تا 6 صبح اونجا نگهبانی داده یه صبح میره کلاس، به نظر تو خودت بودی میرفتی؟ ما میگم وضعیت ها کارکردهای منفی ایناست. یه طرح کوچیکی وقتی شما برگزار میکنی که آقا مثلا فلان درس به جای 1 ساعت و 2 ساعت خونده بشه، به تو فقط یک کارکرده متوقعی در نظر میگیری، ولی کارکرده غیر متوقعش اون هم به صورت منفی فردا خودشون نشون میده، در سال بعد خودشون نشون میده دی. تو هی بیا اینجا در سال بکن 12 است.
شما گفتید این مفاهیم رو، بعد یکی این که در مورد مطالبات رهبری مثلا اگه بچه ها کنی کار بکنن خب قطعا یه استاد راهنمای نیاز داره، مثلا بچه ها بیا راهنمایی کنن، بعد هم که حالا مثلا بچه ها بشینن این کار رو انجام بدن به این نتایج برسن جز به اینا، خب اینا کی میخواد عمل کنه؟ الان خود همین موزه همون که 10 سال میخواستن یه 12 سال کنن، خب این مثلا با نظرات رهبری موافق نبود، یا مثلا مسائل دیگه همون درس خارجات، همون درس خارجات همون مثلا یکی موقعی که در ساختی که یکی اومده بود درس خارج جواسیس گذاشته بود، بعد اینقدر تختهش کردن که دیگه جمعش کرد، بعد میگه تو درس خارج هم خب نه روانشناسی اسلام نه اقتصاد هیچ کدوم از اینا نیستش، فقط همون صلات و طهارت و اینا، بعد یه دم توضع هستن که چسبیدن به همین روش سنتی و در واقع مخالف نظرات رهبری و اینا. خب طلبا خود چکار کنه؟ یا همین حوزه تو همین نهار طلباش هم مونده، الان شما بیدید نهار رو نگاه کنید دست میده خیلی اصلا نمیگیرن نهار، یعنی اصلا واقعا مقایسه نیست. باید
آره قبول دارم، ولی خب ببین دو تا رفت دیگه، یه باری که اصلا شما آره دیگه محصول خلاصه این جلسات و خلاصه نشست و برخواستای خودتون اولین کارکردی که داره اینه که فضا رو واسه خودتون ترسیم کن. این وقتی فضا رو واسه خودتون ترسیم کن، مثلا شما بگید پای چندید؟ پای 5، پای 4، پای 5 یا پای 6 دیالوگ یکی از 3، درست شد؟ 5 سال الان تو حوزه ای، تازه این شناخت داره واسه شما به وجود میاد. شما فرض بگیرید
شناخته از پای دوم
واسه ما خوبه بهتر. شما فرض بگیرید محصول این جلسات شما درست شد یه جزوهی داره میشه میفته دست اون ورودی که اولی بار میخواد بیاد واسه مدرجبی، اون ورودی چجوری خودش رو مدیریت میکنه؟ و چه شناختی مثلا نسبت به فضای موجود و حوزه داره و چه شناختی نسبت به فضای مطلوب و حوزه داره. اولین کار کردی که این داره برای خودتون فضا رو ترسیم میکنه و مهمترش هم اینه که من وظیفه خودم رو میدونم. دومش اینه که اگر این بحثا ارائه بشه راه رو تو کف حوزه علمیه باز میکنه. یعنی به همین ورودی هایی که وارد حوزه دارن میشن، پای یک، پای دو، پای سه، همین ها رو شما اگه بتونید یه جهت دیگه ذهنیشون بکنید، خداجه اینا اون مسیری رو که شما با آزمون و خطا مثلا طی کردید، خب اونا با یه اطمینان بیشتری طی تاریخ میکنن دیگه مسیر شما. و این جهته ای که دارم میگم آقا فضا رو واسه خودتون ترسیم میکنه، این فضا فضای موجود منظورم نیست، فضایی که تو ادامه راه شما باید برید. مثلا همین که میگید آقا درس خارج فلان نیست، درست شد؟ خب بله راست میگید نیست. اولا کار نکردیم، ثانیا اگرم کار کرده باشیم به قول شما ساختار و فشاری که داره از بیرون وارد میاد خلاصه نمیذاره اصلا این بحثا پا بگیره، درست شد؟ خب اما اگر من ترسیم بکنم برای خودم که آقا وظیفه و بالاخره اون تکلیفی که رو دوش من هست مثلا رفتن به یه همچین فضای درس خارجیه، و شما دیگه الان یک نفر نیستید، یه گروهیت که در واقع دارید پیگیر این فضا میشید، خب راحت تر میتونید اون طرف درس بگیرید، کاملا خصوصی، درست شد؟ کاملا بدون سر و صدا که فشار مثلا ساختار وارد بشه و نفیتون بکنن و نهیتون بکنن و اینا، به راحتی میتونید درس بگیرید، از میگم از دانشگاه میتونید استاد بگیرید، له له میزنن استاد دانشگاه بیان یه جلسه با طلبه ها بشینن درس بدین بهشون، حال میکنه اساسا این تا آخر عمر این آره نشاط داره کاره و یه جلسه با آخونده درس دادن. خب چه اشکال داره وقتی شما گروه شدی، تیم شدی، از تمام این حسیت میتونی استفاده کنی خودت، اصلا بدون اینکه به ساختار مرتبط بشی، بدون اینکه حوزه بفهمه اصلا، بدون اینکه ممانعت به تراشه. حالا یک سری از گروه های طلبی واقعا دارن کار میکنن، همینطوری دارن کار میکنن بدون اینکه خیلی سرصدایی داشته باشن، بدون اینکه خیلی مثلا پروپاگاندا داشته باشن، خداجه بدون اینکه مثلا ساختار بهشون مزاحمتی ایجاد بکنه. ببین این فضا وقتی واسه خودتون ترسیم شد، ببین تکلیف میاره دیگه، قطعه حجیت ذاتی داره، هیچ کارش نمیتونی بکنی، منجز معذر، فردا پدرت در میاره همین قطع و خب فردا حالا بهت میده این اصیبه اجران وقت در مثلا فلان. وقتی این راه ترسیم شد، تکلیف قطعی شد، شما خودتو با آباتش میزنی برای برسی به این فضا دیگه. اولیش اینه، یعنی خود من تو تاریخ دوستی هم اینو نوشتم، میگم اون تحول حوزه قبل از اینکه مربوطه به نهاد و ساختار و مدیریت و فلان و اینا باشه، اول از همه متوجه به منه، من شخصی، آقا من با یه همچین نهادی مواجهم، هم با همه اشکالاش، ضعفاش، نقایصش، درداش، کارکردهای مثبتش، کارکردهای منفیش، درست شد؟ ولی بالاخره منم دیگه، من الان تکلیفم چی؟ درست شد؟ دو سویه هم هست، یعنی هم تکلیف نسبت به خودت داری که راه خودت بری، هم نسبت به نهاد تکلیف داری، پیگیریش از مسئولین یه بحثه و فرهنگ کردن همون مطالبه و همون نگاه تو کف طلبه ها هم یه بحث دیگه. این دومی رو میتونید انجام بدید، به راحتی هم میتونید انجام بدید. یعنی طلبه هایی که مستعدن و وارد حوزه میشن کم نیست دیگه، استعدادها واقعا کولاک، واقعا کولاک. گفتم فکر کنم بهتون یه چند وقت پیش یکی از بچه‌ها رو میگفت من برادرزادم اومده پیشم، اینا 3 سالشه تازه داره حرف زدن یاد میگیره، نقاشی میکشه، بهش میگم اومده پیشم اما هم نقاشی کشیده، نگاه کن نقاشیمو، میگه ناگهان نمیاد تو چیزی خنده داری، میگم این چیه؟ میگه درخت. بعد گفتم خب راست میگه درخت. بعد خواستم بهش برسونم که این تنه داره، میگفت خواستم بهش بگم خب آقا درخت یه چیزیه زیرش هست، برگشته میگه عمو از بالاست، میگه این عموه کلی میگه فکر کردم یه چی از بالا، بعد میگه ها راست میگه از بالا وقتی عکس بگیری خب سنه دیده نمیشه دیگه، میشه دوشه این رنگه اینجوری داره روشی میکنه. من 20 ساله رو تازه 30 ساله رو نمیدونستم چرا از بالا سنه شده نمیشه، خودش بگه با یه همچی استعدادی طرفی، بچه‌ای که روز اول تولدش موبایل دستشه نیش در من حالا بستر من بخش حالو سلام کن حالو حالو حالو
مثلا
این گفتید
در امسان زاویه دید بازم همون دیگه همه ضعیف شده یعنی شده بازم که همه خیلی ضعیف تر از گذاشته
توی
حوزه؟ آره
دیگه
سارا خب همون رفته دیگه یعنی چه خب بیشنه بریم بازم نگاه هم توی حوزه تایید کنیم اگه بخواییم با دیگه عزیز رو کنیم اون دیده اونو بازم چیزی شده
علا سلام سلام حال شما جا خوب هستی شد وقت رو تفت الحمدلله شکر با دو سلوات بشه جانم جا هم میشه جانم هم میشه جانم هم میشه جانم عجب من دیروز امروز خودم اومدم آجا آمد تماس نگرفتم من دیروز اتفاقا منتظر بودم همون 10 دقیقه به هفت چون آقای قنبری گفته بود که سپردم زنگ بزنه آها درسته مشکل نیست من از فردا انشالله چشم هماهنگ میشم باشه چشم انشالله انشالله چشم باشه حتما خواهش میکنم خدا نگه دارتان درمت بشه بزرگ یادم
جایی که استفاده میدیم با اون خوابش اون دوره
خب.